أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السبعون، جلسه هفتادم از موضوع فقه المسجد. به جهت اینکه امشب که در پیش رو داریم شب میلاد مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است، علیکم السلام و رحمت الله، و اقتضا می کند که به جهت رعایت حق مولا علی علیه السلام و اینکه همه این مباحثی رو هم که می‌خوانیم از سفره گسترده اون حضرات هست، یه چند جمله‌ای رو درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام عرض می‌کنم. اون هم با موضوع ولادت مولا و اون چه که در ولادت مولا علی علیه السلام رخ داده و سخنانی که پیرامون آن گفته شده. اولا موضوع ولادت مولا علی علیه السلام در جوف الکعبه، در درون کعبه، از حقایق تاریخی است که امت اسلامی برش تقریبا اتفاق دارن، الا بعضی از افرادی که اونها هم به جهاتی درباره این خدشه کردن و حرف زدن، ولیکن مشهور بلکه فوق المشهور اتفاق دارند بر این حقیقت مسلم تاریخی در اسلام. لذا این داستان من الحقائق المسلمه فی تاریخ الاسلام است، علی مجرى تاریخ. و این نکته اول که با این مسئله ولادت مولا در جوف الکعبه باید یک معامله قطعی و معامله مسلم داشت، اونم نه مسلم عند الشیعه، یک موضوع مسلم عند المسلمین، علیکم السلام و رحمت الله، چون یک مسئله تاریخی است و تاریخ دیگه تفاوتی نمی کند. قضیه‌ای که در تاریخ ثابت بشود، این بین جمیع الفرق ثابت است، مگر اینکه در خصوصیتی از اون بعد تاریخ تشکیک بکنن و اشکالی وارد کنن. اما بنابر شهادت دانشمندان فریقین از مسلمانان، تقریبا جز مسائل اتفاقی است و از حقایقی است که قابل انکار نیست، ولادت امیر مؤمنان در جوف الکعبه. این نکته اول. نکته دوم این که درباره ولادت مولا علی علیه السلام در کعبه مشرفه با شکی نیست که این از امتیازات مولا به شمار می آید، یعنی یک حادثه است که این حادثه کرامتی است برای مولد مولا امیر مؤمنان، یک ارزشی است که در کعبه ایجاد شده. شاید این چنین هم اگر بگیم که خدا به این سبب کعبه را دوباره یک شرافت اضافه‌ای بخشید، حرف نادرستی نیست. علیکم السلام و رحمت الله. این هم نکته دوم در این مسئله که یک کرامتی است برای مولا علی علیه السلام. و نکته سوم این که ولادت مولا در جوف الکعبه بعد از قطعی بودنش و امتیاز بودنش از امتیازات منحصر به فرد برای مولاست. اینی که به شهادت فریقین لم یولد قبله ولا یولد بعده، نه قبلش و نه بعدش کسی نه دنیا آمده و نه می آید در جوف کعبه. این انحصاراً مربوط به بس کنم که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. خب از مادری به نام فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت اسد که مادر مولا امیر مؤمنان است، این خیلی حقی به گردن اسلام دارد، خصوصا این که پیامبر هم او رو مادر خطاب کرده. تأمل کنید، پیامبر اسلام فاطمه بنت اسد رو مادر خطاب کرده، گفته هی امی بعد امی التی ولدتنی، گفته این مادر منه بعد از اون مادری که منو به دنیا آورده. هی امی بعد امی التی ولدتنی، بعد از مادرم که منو به دنیا آورد فاطمه بنت اسد برای من مادری کرد. خب اینه که عرض کردم که به شهادت فریقین است. من یکی دو تا عبارت بخونم برای شما در اینجا. یکیش از جناب گنجی شافعی است در کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، کتابی است به نام کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، مال جناب گنجی شافعی است. عرض کنم محضر شما که محمد ابن یوسف گنجی شافعی، ایشون تقریبا متوفای قرن هفتم، نیمه دوم قرن ششم، نیمه دوم قرن هفتم، 658 همچین حدودی متوفای اون زمان هست که ایشان از قول دیگران هم نقل می کند. مثلا نقل می کند از محمد بن عبدالله حافظ نیشابوری یا نیسابوری، نقل می کند عبارتش اینه که ایشان گفته ولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به مکه، ولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به مکه فی بیت الله الحرام، در مکه در خانه خدا، لیلت الجمعه شب جمعه هم بود، لثلاث عشرت لیلت خلت من رجب، سیزدهم ماه رجب، سنت ثلاثین من عام الفیل، در سال سیوم از عام الفیل، ده سال قبل از بعثت پیامبر، ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام سواه، نه قبلش نه بعدش کسی دنیا نیامده و نمی آید در بیت الله غیر از مولا علی علیه السلام. خود ایشان اعلام میکند که اکراما له بذلك، اینم یک اکرامیست، کرامتیست برای مولا علی علیه السلام. و اجلالا لمحله فی التعظیم، بزرگ داشتیست برای او و جایگاه او. این تعبیر جناب گنجی شافعیست. حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین، ایشان هم در تعبیر در باره ولادت مولا ادعای تواتر روایات کرده، ادعا کرده که روایات متواتری وجود دارد. تعبیرش این است، اون کفایت و طالب جلد یک صفحه 407 بود. حاکم نیشابوری در مستدرک که چند جایی دیگه هم هست این تعبیر، مستدرک جلد سوم صفحه 550 رقم 6044، 6044. مروج الذهب هم از کنم مسعودی نقل کرده در جلد دوم 358. ابن المغازلی نقل کرده در کتاب المناقب که یه جلد است در صفحه هفتمش. ابن الجوزی در تذکرة الخواص نقل کرده در صفحه ده کتاب. اینا از همش از منابع اهل سنت. در اونجا حاکم نیسابوری اینطور میگه، میگه قد تواترت الاخبار، قد تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. میگه روایات متواتر هست، قطعیه بر این که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در جوف کعبه به دنیا آورد. پس این مسئله تقریبا جزء مسائل حقایق مسلمه است که شهادت دادن به این مسئله، فریقان شهادت دادن، هم شیعه هم سنی، مسئله اسلامی است. ماجرای ولادت رو من از کتاب علل و شرایع نقل می کنم. داستان ولادت و قصه ولادت رو بخوانیم. علل و شرایع نقل می کنه از سعید ابن جبیر عن یزید ابن قعنب از یزید ابن قعنب نقل می کند. ایشون می گوید که کنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب و فریق من عبد العزا. میگه من و عباس بن عبد المطلب و فریقی گروهی عده‌ای از عبدالعزا ما نشسته بودیم به ازاء البیت الحرام، ما مقابل بیت الله نشسته بودیم. از اقبلت فاطمه بنت اسد، میگه ناگاه دیدیم فاطمه بنت اسد وارد مسجد حرام شد، ام امیر المؤمنین، و کانت حاملتا بهی 19، 9 ماه باردار بود. و قد اخذها الطلق، اونجا درد زایمانش گرفت، زمان زایمانش رسید. فقالت، روبروی بیت الله نشست، شروع کرد به سخن گفتن. در برخی از روایات دیگر که از جمله ابن مغازلی و دیگران نقل کردن، گفتن که یه تیکه ازا تغییری داره. اونا گفتن که اینجا ابو طالب آمد، گفتن ما نشسته بودیم دیدیم ابو طالب آمد، کئیبن حزینن، ناراحت غمگینه، وارد مسجد حرام شد. گفتیم که چه شده؟ گفت که الان فاطمه بنت اسد ناراحت است و وقت ناله می کند از موضوع فضای زایمان و زمان زایمان. و همین لحظه پیغمبر همینطور میگه ابو طالب گفت و دوتا دستش رو گذاشت رو چشمانش، دعا میکرد، توسل پیدا میکرد. بعد پیامبر وارد شد، گفت چی شده یا ام امو چه رخ داده؟ گفت اینچنینه، دستش رو گرفت، حرکت کرد، و وهی معهو، اون تعبیر داره که ام فاطمه دستان همراه ابو طالب بود. اینجا آمد پیغمبر آورد کنار خانه خدا، گفت همینجا بنشین، کنار خانه خدا نشست. اون روایت که ابن مغازلی نقل کرده میگه همینجا کنار کعبه فرزند به دنیا آورد، نه درون کعبه. اما این روایات میگه درون کعبه است که فقالت رب، خدایا انی مؤمنتون بک، من به تو ایمان دارم، و به ما جاء من عندک من رسل و کتب، به کتاب های آسمانی، به پیامبران، همه هرچه از دایتون حاضر شده ایمان دارم، و انی مصدقتون به کلام جدی ابراهیم الخلیل، من سخنان جدم ابراهیم خلیل رو تصدیق میکنم، و انه بنا البيت العتیق، او خانه خدا رو بنا کرد برای بار چندم، فبه حق الذی بنا بنا هذا البيت، فاطمه حسن میگه به حق اون کسی که این خانه رو بنا کرده، و به حق المولود الذی فی بطنی، به حق این فرزندی که درون شکم من هست. یعنی تأمل کنید، فاطمه بنت اسد وقتی میخواد خدا، این دلیل بر اینه که فاطمه بنت اسد کانت عارفتن، فاطمه بنت اسد اهل معرفت بود، مؤمنه بود، او مقام این مولود فی بطنه ها رو میدانست، ولایت رو او رو میدانست، لذا وقتی میخواد قسم بده از کجا میدونه این فرزند مقدسه؟ یه خبری داره دیگه. بعد به او خطاب میکنه خدایا به حق المولود الذی فی بطنی، به حق این فرزندی که در شکم من هست، خدا رو به حق این فرزند قسم میدهد. این قضایای زیادی مثل این مورد داره که این فرزند در شکم مادر از مادر مراقبت میکرده، از مادر مراقبت میکرده. خب حالا اون قسمتش ورود پیدا نکنیم، فبه حق بله عرض داشت که و به حق المولود الذی فی بطنی لما یسرت علی ولادتی، این ولادت بر من آسان کن، به حق صاحب این بیت، کسی این بیت رو بنا کرده، و به حق این فرزند ولادت بر من آسان بشه. یزید ابن قعنب میگه فرعین البیت، ما نگاه کردیم خانه خدا را، و قد انفتح عن ظهره، معلوم میشه اینا این طرف بودن، طرف مقام ابراهیم بودن، دیم از اون طرف خانه خدا گشوده شد. قد انفتح، بله فر بله فقد انفتح عن ظهره و دخلت فاطمه تو. باز تأمل کنید، اگر تصور بکنیم، بگیم که یک خانمی وقت زایمانش رسیده، نالان نگران اومده جلوی خانه خدا، ناگهان دیوار باز میشه، این یعنی به ذهنش ابتداعا میرسد که خودش بلند شه بره توی، خودش بیشتر میترسه. به طور طبیعی وقتی که دیوار مسجدی، دیوار خانه‌ای باز بشه، معجزه‌ای رخ بده، این خانم بیشتر میترسد. اما اینی که میگه بلا فاصله بلند شد رفت تو، یعنی یه امر الهی بوده، یعنی به فاطمه بنت اسد یک امر الهی بوده، ولو تکوینی، ولو تکوینی بوده، که او مأمور بوده که بلند شه بره داخل خانه خدا. بعد که فدخلت فاطمه و غابت عن ابصارنا، یعنی او رفت دیوار بسته شد، والتزق الحائط، دیوار بسته شد، فرمنا ان ينفتح لنا، ببین اونجا دیوار باز شد، فاطمه بی ترس و لرز، فاطمه بنت اسد رفت داخل خانه، معلوم امر الهی است، با آرامش رفت. اما دیوار که بسته شد، اینا مضطرب شدن، میگن بلند شدیم ببینیم که کلید خانه رو بردارین، در خانه رو باز کنیم، فرمنا، پریدیم، ان ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، دنبالشیم که در باز بشه برای ما، در باز نشد، قفل بسته بود، کلیدم داشتن بسته بود. فعلمنا ان ذلك امر من امر الله، فهمیدیم یه کار خدایی است. ثم خرجت بعد الرابع، سه روز اونجا بود، بعد از روز سوم و چهارم بیرون آمد، و بیدها امیر المؤمنین، این قنداقه پا پر از نور مولا بعد از سه روز در روز چهارم به دنیا که آمده بر دست فاطمه بنت اسد خارج شد. ثم قالت، وقتی که خارج شد، اینجا حرفا چند جور نقل شده از فاطمه بنت اسد، چند جور نقل شده، یکیش اینه: ثم قالت انی فضلت علی من تقدمنی من النساء. فاطمه بنت اسد گفت من بر زنهای قبل از خودم مقدم شدم، فضیلت پیدا کرد، فضلت و فضیلت داده شدم بر اون زنان پیشین خودم. چرا؟ لأن آسیت بنت مزاحم عبدت الله، یا مزاحم، نمیدونم مزاحم یا مزاحم کدومش باید راجع کنید. آسیه بنت مزاحم یا بنت مزاحم عبدت الله سرا فی موضع لا يحب ان يعبد الله فيه الا اضطرارا. او آسیه که امقام پیدا کرد و در مکانی خدا را عبادت کرد، مخفیانه خدا را عبادت کرد، که عرض کنم محضر شما که در مقام اضطرار اونجا عبادت خدا انجام می شد. و ان مریم بنت عمران حزت نخلت الیابست بیدها حتی اکلت من آروت بنجنی، یا به امر الهی اون نخل خشک خرما رو تکان داد، تازه شد، خرمای تازه ازش ریخت. اما و اینی، اونا این درخت خرما رو تکان داد، اون استرارن در اونجا عبادت کرد. اما میگه و اینی دخلت بیت الله الحرام، من وارد خانه خدا شدم. و اکلت من ثمار الجنت و ارزاقها، میگه من داخل خانه خدا رفتم، از میوه های بهشتی، از غذاها و روزی های بهشتی خوردم. پس اون سه روز اونجا نیاز به معجزه نداره که چطور اونجا مون گرسنه مون، این زنی که تازه زایمان کرد چه شد چه نشد، نه، میگه اکلت من ثمار الجنت و ارزاقها، براش اونجا تعبیر خودمانی پذیرایی آماده کردن. بعد اینجا شیخ صدوق که نقل میکنه در علل الشرایع، زیلش این نکته اضافه داره، گفت فلما اردت ان اخرج. فاطمه بنت اسد میفرماید وقتی که روز چهار میخواستم خارج بشم، این بچه رو برداشتم، مأمور شد که از اونجا خارج بشود، حتف بی هاتفون، دم یک صدایی میگوشم میرسد، منادی ندا میدهد، یا فاطمه تو سمیه علیان، فاطمه او رو به نام علی علیه السلام، به نام علی نامگذاری کن. فهو علیون، او علیست، والله العلی الاعلا، خدا علی اعلاست، یقول والله العلی اعلا، خدای اعلا میگوید انی شققت اسمه من اسمی، من نام او رو از نام خودم مشتق کردم. و ادبته به ادبی، او را به ادب خودم، با تربیت خودم ادبش تربیتش کردم، به آداب خودم آموختم. و وقفته علی غامض علمی، او را واقف کردم بر تمام علوم، مشکلات از علوم، غامض علمی، مسائل سخت. وقتی مولا میاد میگه سلونی قبل ان تفقدونی، سرش اونجاست، سرش اونجاست. یعنی تأمل کنید، سلونی ریشش امامت نیست، فقط دقت کنید، فقط علی به خاطر اینکه امامت سلونی نمیگه، علی علیه السلام به خاطر اینکه وقتی دنیا آمده خدا فرمود وقفتو علی غامض علمی. بله، خدا میدونه که بعدن او امام میشود، قرار امام بشه، اما از اونجا، لذا اینه که میگن امامت ساختاریه، امامت انتخابی نیست، انتصابی نیست، امامت یعنی ساختاری، یعنی چه؟ یعنی امامت، امام دنیا میاد، پیغمبر دنیا میاد، مأمور به امامت نیست، لذا ریشش اینجاست. وقفت علی غامض علمی، بعد خبر داد و هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی، او کسیه که در آینده این منادی ندا میده، فاطمه بنت اسد میشنود که بت‌ها رو بر روی کعبه بر خانه من میشکند. و هو الذی یؤذن فوق ظهر بیتی، او کسیه که بالای پشت خانه من، بالای خانه من اذان میگوید. ندای توحید سر میده و یقدسونی من رو تقدیس میکند و یمجدونی تمجیدم میکنه. بعد فهمد فطوبا لمن احبه، خوشا به حال کسی که او رو دوست بدارد. و اطاعه، اطاعتش بکنه. و ویل لمن ابغضه و عصاه، وای به حال کسی که او رو به بغض بیاورد، او رو به عصیان کنه، معصیت او رو کنه، مخالفت امر او را بکند. ویل برای اونهاست و توبا هم برای من احبه. خدا را انشاءالله سوگند میدیم به این که به مقام امیر مؤمنان که مشیت خدا تعلق بگیرد و این که ما در دنیا و آخرت قولن و عملن، صورتن و سیرتن انشاءالله در مسیر مولا علی علیه السلام باشیم و این ایام رو هم خداوند برای همه امت اسلام مبارک بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.